روز شما بخیر شنوندگان عزیز، متشکرم که همراه رادیو سبا هستیم. به ساعت 14:30 دقیقه رسیدیم و برنامه ماجرا رو تقدیمتون میکنیم. من موضوع قرار داشتم یه در موردش رو بشنم زود میرسم
پیداش کردم.
ماجرا
این ماجرا از یه خبر شروع شد. خبری که 28 اردیبهشت 1394 منتشر شد و مثل بمب صدا کرد. خبر این بود: کشف پیکر مطهر 175 شهید قواس دفاع مقدس با دستان بسته. بخشی از اون
ابزاری که بردارو با این ابزار دستایشون رو بسته بود.
بخشی از اون ابزار
که در دستشون بود. این نمونه هایی بوده. حالا من ابزار به من رو پیش از
این شهدا که یه گروه از قواس‌ها و خدشکن‌های شهید عملیات کربلای 4 بودند، در دی ماه سال 65 در جریان عملیات کربلای 4 که طرح اون توسط گروه‌های جاسوسی لو رفته بود، خط عملیات اروند رو شکسته بودند و بعد از عبور از جزایر ام الرصاص به اسارت دشمن در اومده بودند. سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، در اولین رونمایی از پیکر یکی از شهیدان و اشیایی که تفحص شده بود توضیحاتی ارائه داد.
خب ما معمولا تفحصایی که داشتیم در طی سنوات اخیر بعد از سقوط صدام رقم ها خیلی بالا نبود. این دفعه 270 شهید پیدا شد که 175 داشت به عنوان خط شکن و قواس مطرح شد. من همینجا سریع بگم اینا برای از اطلاعاتی که ما داریم مربوط به 4 تا یگان هستن این گروه از حالا خدشکنان و قواسان شهید. من باز دارم تأکید میکنم این خدشکن و قواس، حالا 4 تا یگان 25 کربلا، 41 سارالله، 14 امام حسین و 7 ولیعصر. اینا بر اساس اون خطرها و جایگاهی بوده و الان اون بعضی از شاخص هایی که ما از اینا به دست آوردیم. گفتن چطور اینا از این دوخو سند اینو بیارن دستاشون بستن؟ این مفتول ها سیم تلفن نمیدونم پارچه و چیزای دیگه رو حالا ما اینجا خدمت شما نشان خواهیم داد دوستان ببینن. این بخشی از اون حالا چیزی بود که یه دواری شد که اصرار نبود که ما همه اصلا فکر نمیگردیم با همچین سؤالی یه دفعه مطرح بشیم که بگن آقا اصلا از کجا میگید اینا دستاشون بسته؟ تو بعد شما بگردن. من تعجب میکنم واقعا.
تو این جلسه پیکری نمایش داده میشه که در واقع فقط استخونهای باقی مونده از یکی از شهدای قواسه، همونطور که پیدا شده بوده، با لباسهای پوسیده قواسی به تن و با دستای بسته.
همونطور که ملازمی برمکی پرچم به نام مبارک لبیک یا زینت، این پرچم ادعای جناب آقای سیدحسن نصرالله هست. این همراه با پیکر مطهر پرچم که روی قبر مطهر زینب سلام الله علیها بوده رو از جانب سیدحسن نصرالله هدیه شد. ما این رو بذاریم که نماد اشاره به همون داستان هست، البته برای شما روشنه. ولی خب بازم یه یادآوری بکنم که بسته شدن دست ها ریشه در چی؟ کربلا داره. علاوه بر الله 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 بخشی از اون ابزاری که شهدا رو با این ابزار دستاشون رو بسته بوده هر چی که در دستشون بود در مورد این نمونه هایی بوده. حالا من هیچ مقدار به مناسب پیش از این حضور بخاطر اینکه ظرفیت اما
یه بچه
دوستان مردا انکار نکنن که با فرزندان مذهبی خمینی چه بود. هرچند مقدس حرم ابوالفضل علیه السلام هست و قرمزی نشانه حماسه و دین، سبز هم نشانه دین مظلومیت. شهید قواس عزیزی که هم که ببینید دستانش هم بسته است با این پیکری هم دیده میشه. صلوات بر محمد و آل محمد.
اما این همه شهید که همگی قواس بودن و همگی دستاشون بسته بوده اونجا چی کار میکردن و چطور پیدا شدن؟ تو جستجوهای مجازی به یه گزارش برخوردم که خانم مولایی، خبرنگار خبرگزاری تسنیم، به همت کمیته جستجوی مفقودین و با جزئیاتی که اونا تعریف کرده بودن تنظیم کرده بود. روایتی از زبان جستجوگران شهدا در چند پرده. پرده اول، جزیره ام الرصاص، عملیات شناسایی. مدتی است در پی اخبار و اطلاعات به دنبال یک گور دست جمعی 200 نفره از شهدای عملیات کربلای 4 هستیم. عملیات کربلای 4 در منطقه عملیاتی ابوالخصیب و جزایر اروند در سوم دی ماه سال 65 انجام گرفت. سفرهای متعدد به جزیره و بازدیدهای متعدد صورت گرفته است. همزمان کار در مناطق دیگر هم در حال انجام است. از فاو در جنوب عراق تا شمال کردستان عراق، شرایط و حساسیت کار بالاست. شرکت‌های نفتی در حال فعالیت و احداث تأسیسات در مناطق نفتی هستند. در فاو نیز شرکت‌های زیرساختی در حال عبور فیبر نوری در دل زمین هستند. این شرایط باعث شده تا سرعت عمل برای ما تبدیل به یک اصل مهم شود. این موضوع تبدیل به یک جنگ جدید بین بچه‌های کمیته و شرکت‌های نفتی و تجاری شده است. ما نباید اجازه بدهیم به زمین‌هایی که شهدا در آن حضور دارند دست‌درازی شود. از طرف دیگر شرکت‌ها هم برای رسیدن به سود و نفت عراق عجله دارند تا زودتر زمین‌ها را خراب کنند. متوجه شدیم شرکت‌های نفتی آمریکایی در جزایر مجنون به کارگران 400 هزار دینار عراقی می‌دهند تا جای شهدا را به ما اعلام نکنند. همه این موارد ما را مجبور می‌کند تا استراتژی و روش کار را به گونه‌ای مدیریت کنیم که بهترین نتیجه را داشته باشیم. لذا یک بار مجبور می‌شویم کاوش در مجنون را تقویت کنیم. یک بار در فاو و یک بار در الاماره. اطلاعات در جزیره ام الرصاص دقیق تر شده، ولی این اطلاعات ما را از جزیره ام الرصاص دور می کند. برای من جای سوال است، چرا در حال دور شدن از جزیره هستیم؟ به هر حال رد اطلاعات را دنبال می کنیم. این اطلاعات ما را به ابوالخصیب می رساند. اطلاعاتی که گروه تفحص و به پیکر غواصا نزدیک می‌کرده، احتمالاً یه ارتباطی با کاری که اونا داشتن می‌کردن و جایی که می‌خواستن برن داشته. اینجای روایت لازم بود بدونم اصلا غواصا تو جنگ چی کار می‌کردن. زهرا محسن‌زاده کلی تلاش کرد تا یکی از این غواصا رو پیدا کنه. یه غواص بازمونده از عملیات کربلای 4. تا چیزایی که از اون عملیات و از غواصی در جنگ به خاطر میاره رو ازش بپرسه. و موفق شد. رزمنده غواصی رو پیدا کرد که در عملیات‌های ولفجر 8 و کربلای 4 جنگیده بود و وظیفه رسوندن پیغام‌های مهم رو به عهده داشت.
حسین محمدی هستم، متولد 16/5/63 و کارشناس مدیریت دولتی و کارشناسی حقوق و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
اولین سوال این بود که اصلا غواصا تو جنگ چیکار می‌کردن؟
همه عملیات‌های دفاع مقدس تلخی و شیرینی‌های خاص خودش رو داره. یک کربلای 4 از اون عملیات‌هایی هست که تلخیش یه مقداری بیشتر از شیرینیشه و وظیفه یک غواص در جمهوری اسلامی برخلاف وظایف غواصان ارتشای جهان این بود که با یک تجهیزات خیلی ساده و لباس غواصی غیر نظامی و حرفه‌ای به آب‌های وحشی رودخانه اروند بزنه. یکی از رودهای تقریبا بزرگ جهان هست و در 24 ساعت 4 جهت و مدل این آب جریان داره و سرعتش از 35 کیلومتر تا 75 کیلومتر در جذر و متر افزایش و کاهش داد. غواصان موظف بودن از این آب بگذرن و ماه‌ها تمرین کنن و رد شدن از این آب رو یاد بگیرن. بعد از مشقات زیادی که برای عبور از این آب لازم بود و انرژی مصرف می شد، تازه در اون ور آب مشغول عملیات بزن و خط دشمن رو بشکنن. خطی که شکست ناپذیر بود، خطی که تمام کارشناسان های جهان تایید کرده بودن این خط با خورشیدی ها و سیمکاردار های خطی و حلقوی و خورشیدی های تراش داده شده و تیز شده به هیچ وجه قابل عبور نیست، که همه هم مسلح به مین های منور و مین های بسیار قوی ضد نفر بودن. خب این غواصان کاری کردن کارستان از عملیات ولفجر 8 تا کربلای 5 سه بار از این آبهای عبور نشدنی عبور کردن بدون زیر دریایی های نفر رو نیروی انسانی بدون تجهیزات حرفه‌ای با مشقات زیاد از این آب رد بشه، اونم در زیر آتش شدید ضد هوایی ها و تیربارهای دشمن. ضد هوایی که در 14 کیلومتری آسمان هواپیما رو ثابت میکنه، در 500 متری روی نیروهای بی‌دفاع در آب شلیک کنه و سر این بچه‌ها رو هدف بگیره.
پرده دوم، ابوالخصیب، روستای ابوفلوس. اطلاعات اولیه به ما میگوید قریب 200 شهید در یک گور دست جمعی در منطقه عملیاتی کربلای 4 دفن شده است. اما اینجا ابوفلوس 15 کیلومتر با جزیره ام الرصاص فاصله دارد. اطلاعات ما دقیق است، ولی به طور معمول در عمق معمولی چیزی پیدا نکردیم. کار را رها نمی کنیم. توکل به خدا. هیچ شهیدی پیدا نشده. الان در عمق 2 متری هستیم. ولی باز هم خبری نیست. کار را متوقف نمی کنیم. اینجا حالا هوای دیگری دارد. باید کار را ادامه داد. بعد از 2 سال کار اطلاعاتی و پیگیری حالا باید نتیجه بدهد. بالاخره اولین شهید رخ نشان داد. بعد از چند دقیقه شهید دوم و سوم. و کار به روزهای آخر می رسد. باید خاک عراق را ترک کنیم. کار را ادامه دادیم و 20 شهید تفحص شد. همه این شهدا یک بچه مشترک داشتند. همگی دستشان بسته بود. شهدا را به مرکز پزشکی قانونی عراق منتقل کردند. ما هم با پایان کار به ایران برگشتیم. آقای حسین محمدی، رزمنده غواص بازمونده از کربلای 4، اطلاعات خوبی از جزئیات عملیات یادش بود. خاطراتی که فضایی رو ترسیم میکنه که میشه فهمید چطور ممکنه این تعداد غواص تو منطقه اینقدر دور و با اون طرز فجیع و وحشیانه به شهادت رسیده باشن.
ما در کربلای 4 حدود هر لشکر 1000 غواص آماده کرده بود. در عملیات کربلای 4 لشکر عاشورا که ما بودیم، 2 گردان غواص، گردان حبیب بن مظاهر و گردان حضرت ولیعصر زنجان، گردان حبیب از تبریز بود و گردان ولیعصر تیپ 1 لشکر عاشورا از زنجان بود و 1 گردان هم گردان ساحل شکن که نیروهایی که با جلیقه نجات با قایقها بعد از شکستن خط توسط غواصا به خط میزدن، اون گردان هم باز گردان زنجان بود، گردان المهدی. ما در کربلای 4 طوری شرایط طوری رقم خورد که اولا از سکوت منطقه ما احساس میکردیم که دشمن بویی برده. منطقه اختلاف ساعت ما با دشمن حدود نیم ساعت الی 35 دقیقه بود. ما در این اختلاف قرار بود از تنگه جزیره ماهی و امورساس رد بشیم و ادهی هم از اگه تونستن از تنگه جزیره ماهی و بواریان قرار بود رد بشن. قرار برای این بود که نیروها زیرابی برن تا بلجانیه و ابوالخصیب و در اونجا ما خط رو قرار بود بشکنیم. 9.5 کیلومتر قرار بود زیراب بریم در کربلای 4. 9 ماه هم برای این کار تمرین کرده بودیم حدوداً، کما اینکه تمرین های برفج 8 هم مضاف بر این تمرین ها بود. خب شرایط غواصه یه طوری بود که انتخابشون یه انتخاب ویژه بود. هر کی رو غواص نمی کردن. یک نیروی کاملا ویژه و بالاتر از تکاوری انتخاب می شدن. نیروهایی که شرط انتخابشون حتما شرکت در 2 تا عملیات و حضور مثلا بیش از 2 سال در جبهه بود، نیروهایی که عملیات دیده بودن، نیروهایی که در پاتک و عملیات دست و پاشون رو گم نکنن، بدونن چی کار میکنن. این نیروها اینطوری سخت انتخاب شده بودن که اگر کربلای 4 پیروز میشد قطعا بسره سقوط میکرد و سرنوشت جنگ کلا عوض میشد.
پرده سوم، اهواز، پادگان شهید محمود بند، سنگرهای رینگی انتهای پادگان. این فکر لحظه ذهنمون رو رها نمی کرد. چرا باید این شهدا همگی دستشون بسته باشد؟ اطلاعات به ما می گفت این شهدا که از چند محور هستند در جزیره امورساس اسیر و به منطقه‌ای در ابوالخصیب به نام ابو فلوس منتقل و در آنجا در گور دست جمعی دفن شدند. منتظر بودیم کار دوباره شروع شود تا پرده از این راز برداریم. باید 10 روز صبر میکردیم.
این غواصا حدود شاید 7-8 هزار غواص تربیت شده بودن و یگانهای ساحل شکن هم که پشت سر این عزیزان با قایقهای تندرو آماده بودن با دوشکاها و تیربارها. دشمن هم خب بالاخره عملیات رو فهمیده بود، ایران از این منطقه عملیات میکنه، ولی اینکه چند کیلومتر غواصا زیر آبی خواهند رفت باورش نمیشد. دشمن منتظر این بود که مثلا نیروها با هاولکراب و دیج دریایی اینا رد بشن. رصد میکردن مثلا رادارهای آواکس‌های آمریکا و اینا عربستان به دنبال این بودن که در اونجا تشخیص بدن که زیردریایی و هاولکراب اینا کی حرکت میکنه. ما تمرین کرده بودیم 45 سانت از سطح آب زیر باشیم با تجهیزات سلاح و آرپیجی و مهمات و زیرابی 9.5 کیلومتر با اشنوگل رد بشیم و 9.5 کیلومتر بریم و در بلجانیه و ابوالخصیب حاضر بزنیم به خط دشمن، خط رو بشکنیم بلافاصله هم قایقا بیم. که متاسفانه نیم ساعت اول که ما تو آب بودیم و تقریبا داشتیم از تنگه رد میشدیم. البته ما توسط آقای کلامی، شغل اصلیشون هم خیاطی بود اون ایام، به تمام غواصای لشکر عاشورا با گونی استتارهایی دوخته بود که ما اصلا در سطح آب همرنگ آب اروند بودیم و دیده نمی شدیم. تنگه امورساس جزیره ماهی عزیزان به خط القدر طرف عراق کشیده شده بودن، اون تیربار دیده شد، سر و صدایی هم که میکردن منورها شلیک شد. اگر 20 دقیقه دیرتر این منورها شلیک میشد ما رد شده بود. ولی خب حالا خاص خداوند هم این بود که اگر ما هم رد میشدیم قطعا همه این عزیزان و ماها مفقود الاثر میشدیم، یعنی مثل اون عباسای دست بسته میشدیم. که خدا خواست ما رو ما در اوایل تنگه دشمن شروع به شلیک و ضد هوایی به داخل آب کرد و انواع سلاح‌های سبک و سنگین که بلافاصله دستور عقب نشینی صادر شد.
الحمد لله الذي انجز وعده ونصر عبده فاعز جنده وهزم الاحزاب وحده.
یگانهای لشکر عاشورا گردان حبیب اصلا حرکت کرده بودن، در حال حرکت بودن. گردان ولیعصر و ستون اول حرکت کرده بود که بلافاصله بنده که پیک گردان بودم بلافاصله دستور رو رسوندم به جلوی ستون که عقب نشینی کنید. گروهانهای ما کشیدن بیرون. یه گروهان ما در بواریم و ما خودمونم به همراه جانشین محترم گردان سردار ارجمندتر که الان جانشین قرارگاه حمزه هستن و شمال غرب در تنگه درگیر شدیم و عده‌ای از زخمی رو عرب کشیدیم. گروهانهای ما بیرون کشیدن. گردان حبیب هم که حرکت نکرد و یک تیپ هم از زنجان در لشکر هشت نجف بود که ساحل شکن بودن، اونا هم اصلا توی قایق ها بودن، هنوز دستور حرکت صادر نشد و اونا هم حرکت نکردن. گردان المهدی ما که ساحل شکن بودن در قایق ها نشسته بودن اصلا حرکت نکردن و ما خودمونم اون شب از ساعت 8:30 که توی آب نقطه رهایی افتادیم تا 1:30 شب که خودمونو توی آب پیدا کردیم، نیروهامونم عقب کشیدن، یه 27-8 نفری توی آب سالم بودیم، هرچند یه زخمای جزئی هم داشتیم. به تصمیم سردار ارجمندتر جانشین گردان قباسی تصمیم گرفتیم برای شکستن حجم آتش دشمن از امور رساس و جزیره ماهی توی آبی سازماندهی مختصری کردیم و زدیم به امور رساس که الحمدلله خدا رو گواه میگیرم که ما در توی آب در زیر اون حجم آتش میلیون ها گلوله ضد هوایی که سر بچه‌ها رو منفجر میکرد، من هنوز اون همیشه تو گوشم دارم و روزی نیست که برای اونها دلم نگیره، اشک نریزم یا سر نماز یادشون نباشم. بالاخره ما رو سالم تا اون امور رساس رسوندن، اون تیربارها رو خاموش کردیم. 28 نفر یا کمتر و بیشتر خط امور رساس رو ما تونستیم از یک محل پاکسازی نشده از لای اون سیمکاردارها که نزدیک 40-50 متر با ساحل فاصله داشتن و منورهای 2000 سیسی داشتن، 2000 سانتیگراد داشتن، منورهای مخصوص ضد نفر داشتن، تیربارچی ها پشت اون سیمکاردارها داشتن کار میکردن. ما رو خداوند با توسل به حضرت زهرا از اون سیمکاردارها رد کرد. ما رفتیم و اون خط رو به تنهایی با 27-28 نفر 1.5 کیلومتر پاکسازی کردیم در عمق و در جناح شب به طرف خرمشهر. ساعت تقریبا حدود 2:30 یا 1:45 صبح بود دقیقا که نیروهای اصفهان هم پس از درگیری های خیلی زیاد تونسته بودن از یک گوشه خودشون رو به امور رساس بزنن. بچه های قزوین هم شهدای زیادی داده بودن ولی تونستن در بیان بیرون. از اونجا
ماجرای جون سالم در بردن آقای محمدی از معرکه کربلای چهار هم ماجرای جالبی بود. با این جزئیاتی که آقای محمدی تعریف میکرد، ناخودآگاه شروع کردم به جستجو تو فضای مجازی برای پیدا کردن عکس و تصویر از رزمنده های عملیات کربلای چهار. دلم میخواست صورتاشونو ببینم، صداشونو بشنوم. خدا رو شکر یه تعدادی ویدیو پیدا کردم که تو اون رزمنده ها قبل از شروع عملیات دارن خودشونو معرفی میکنن برای اینکه خانواده هاشون از زنده بودنشون باخبر بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد سبزواری از جامعه اهواز جامعه گردان کربلا خبر سلامتی خود را به خانواده میرسانم. السلام.
و در یکی از قسمت‌های این ویدیوها گردان قواسا را هم می‌شدید. البته قواسا تو این فیلم حرف نمی‌زنن و فقط به صف با لباس قواسی به تن از جلوی دوربین عبور می‌کنن.
محمد.
پرده چهارم. ابوالخصیب ابوفلوس. دوباره بازگشتیم به منطقه. لحظه شماری میکنیم برای رسیدن به جایی که 10 روز است خواب و خوراک را از ما گرفته. هرچه به منطقه نزدیکتر میشویم انگار قلبمون به شماره میافتد. باید سر این دستان بسته را بفهمیم. رسیدیم به منطقه و به سرعت مشغول کار شدیم. از همان روز اول موفق بودیم. شهدا یک به یک از دل خاک بیرون میآمدند و همچنان همگی و چه اشتراکشان دستان بسته و بعضن لباس غواصی بود. ادامه کار به ما نشان می‌دهد که عراق 2 کانال به طول 100 متر و عمق 2 متر حفاری کرده و این شهدا را به صورت دست جمعی در این 2 کانال دفن کرده است.
از نصرت الله کاشانی جانشین لشکر آشورا بودن. ایشون شب منو دید، گفت شما پیک آقای اوساندی از اوساندو هستی؟ گفتم بله. گفت سریع خبر ببر که دشمن صبح یعنی 5 دی ماه 65 برای شیمیایی بزنه و هواشناسی هم گفته که هوا ابری خواهد بود، لذا دشمن قطعا شیمیایی رو اجرا میکنه در هوای ابری. سریع عقب بکشین، کامیون ها رو من میفرستم ایستگاه حسینیه، نیروهاتون سوار کنید و برید از منطقه خارج بشید. ببینید این ایستگاه حسینیه با خرمشهر فاصله‌اش حدود مثلا چقدره؟ 18 کیلومتره. جاده شهید صفوی که الان هست، ما تمام نیروها رو شب پیاده از توی کانال‌ها کشیدیم تا اونجا که سوار کامیون‌ها بشن. نیروهایی که پابرهنه بودن، لباس قواسشون پاره شده بود، هوا سرد بود، زخمی بودن. یه قواسی که 3 روز لباس قواسی تنش باشه، یه لباس یک پارچه. 3 روز با این لباس قواسی ما نماز خوندیم، زخمی هستیم. کفشای قواسیمون رو جا گذاشتیم. بعضیا پابرهنه بودن، پین‌های قواسی رو بدون بوت پوشیده بودن. حالا ما خودمون مثلا هرپی بودیم یه مقداری، هممون بوت داشتیم. پین‌های بزرگ پوشیده بودیم، بوت قواسی هم پامون. ولی بسیاری از قواسا پابرهنه بود. ما نیروها رو تا صبح 5 دی ماه کشیدیم ایستگاه حسینیه، یعنی نماز صبح رو در کجریه اهواز بودیم. بسیاری از نیروها، ما خودمون حالا موندیم تا آخرین نفر رو تخلیه کنیم بعد بریم. به ظهر رسیدیم اونجا.
پرده 5، ابوفلوس. رفتم سراغ برادر حامی و وقتی پیدایش کردم دیدم گریه می کند. گفتم حاجی چی شده؟ چرا اینطور گریه می کنی؟ گفت لباسی که روز آخر به او دادم زرد بود. هنوز وداع در کربلای 4 یادم نرفته. با هم از لشکر 25 کربلا اعزام شدیم. با هم به خط زدیم ولی من برگشتم و او ماند. حالا خودم پیدایش کردم. این همان لباس است. بعد از 29 سال هنوز یادم هست که این همان لباس است که خودم قبل از عملیات به او دادم و تنش کرد. آقای حامی دستان بسته همرزمش را باز کرد. بالاخره بعد از 29 سال دستانش باز شد. کار را در منطقه ابوفلوس ادامه دادیم و 175 شهید پیدا شد. 95 شهید هم از مناطق دیگر پیدا شد و حالا این 270 شهید عزیز قرار است به میهن عزیزمان بازگردند. مصاحبه سردار باقرزاده با تلویزیون استان شروع شد. خلاصه خبر این گونه بود. در بین این شهدا پیکر 175 شهید خط‌شکن و قواس از شهدای عملیات کربلای 4 وجود دارد که در منطقه ابوفلوس در یک گور دست جمعی پیدا شد که همگی دستانشان بسته و برخی هم زنده به گور شده بودند.
کربلای 4 در دم درگیری در ساعت 10 شب 10:30 شب تا 1:30 شب که آتش دشمن بسیار پرحجم با ضد هوایی های شارلور دورور پمپاره موشک های سمتری توی آبرو میزد و منورهایی که هواپیماها میزدن، منورهای 35 شعله 40 شعله همه رو میدیدن روی آب. ما هم همه اومده بودیم روی آب، تجهیزاتمون رو ول کرده بودیم که زخمی ها رو جمع کردیم، شهدا رو به سیمکاردارها میبستیم. دشمن هم با ضد هوایی داشت ما رو میزد. ما اون شب حدود 80 تا شهید دادیم توی آب. همون 300 تا شهیدی که شما میفرمایید، 200 300 تا شهید مال قزوینه، مال اصفهانه.
26 خرداد 1394 روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح بنا به تقاضای جمع کثیری از شهروندان تهرانی و اصرار بر تشییع این عزیزان قبل از مرحله شناسایی نهایی اقدام به برگزاری یک مراسم تشییع می‌کند. مدتی بعد شهدایی که شناسایی شده بودن به شهرهاشون منتقل میشن و در اونجا هم تشییع میشن.
عزیزی گم شده که پیدا شده عزیزم.
بچه گمنام آوردم همراشون دویدم و گفتم کی از منم یارم پس کی بچه منم یارم.
شهادت مبارک باشه، سرفرازم کردی، خوشحالم کردی.
ما ببرم عرشو.
جنگ سخت و ترسناکه و قواسی سختتر و هولناکترش هم میکنه. به قول آقای محمد اندیشگر از بازمونده های قواس کربلای 4، جنگیدن تو آب همه چیزو سختتر میکنه.
آب شرایط خاص خودش رو داره. شرایط آب اینه که شما جانپناه نداری، اگر گلوله بخوری تو آب خونت بند نمیاد، جاش میسوزه، اون لحظه آخر میسوزی.
شاید زیاد از غواصای جنگ نشنیده باشیم و دربارشون زیاد ندونیم، ولی شواهد نشون میده غواصای ما تو جنگ یکی از قوی ترین بازوهایی بودن که ضربه های سختی هم در طول جنگ به دشمن زدن.
رفتیم از خرمشهر در اومدیم دیگه، رفته بودیم خرمشهر، این بنده خدا رو بردیم رسوندیم به صدا سیمای آبادان. اون بنده خدا هم زخمی بود و واقعا هم ترسیده بود. بعد اونجا من یه لحظه مصاحبه صدام رو دیدم که در تلویزیون آبادان گفت که من در زنجان زنی باقی نمیگذارم که قواسی به دنیا بیاره. سه بار زنجانی ها با قواساش خطای منو شکوندن.
خیلی باحال چجوریه که زنجان قواس داره؟ دریا که نداریم.
دریا نداریم، رودخونه هم نداریم. ما شهامت و شجاعتش رو داشتیم که یادش به خیر شهید قامت بیاد، شهید محمد ناصر اشتری، اینا فرماندهان تیپ الهادی و تیپ دوی لشکر آشوره در زمان شهید مهدی باکری و شهید مهدی زین‌الدین، اینا قواسی رو راه انداختن که متاسفانه خودشون با عملیات بدر همشون شهید شدن. این عملیات قواسی، تمرینات قواسی بعد از اون عزیزان توسط شهید علیرضا مولایی که معاون لشکر آشوره شد، معاون آموزشی و سردار عزتی، ادامه پیدا کرد که زنجانی‌ها به خاطر اون تمرینات زیادی که بعد از عملیات محرم توی استخرا برای عبور از آب‌های کانال‌های عراق کرده بودن، بعد از عملیات خیبر سال 63 قرارگاه نوح تشکیل شد، نیرو دریایی سپاه، که پایلوت قواسی، شرط قواسی این بود که یه نفر بتونه 45 الی 1 ساعت با تجهیزات روی آب با پادوشرخ‌ها خودش رو نگه داره. چون زنجانی ها این تمرین رو کرده بودن، زنجانی ها انتخاب شدن برای قواسی و این شوق و ذوق قواسی که یک کار تخصصی در دفاع مقدس حساب می شد و هر کسی رو قواسی می کردن، این زنجانی ها ادامه دادن، رسیدن به این خط شکنی. حالا ما اینجا سردار عزتی فرمانده قواسان و فجرش بود، صدام این رو گفت، شما تاریخ بمباران های زنجان رو ببینید در سال 65، در 25 و 26 بهمن سال 65، کربلای 5 هم با شدت ادامه داشت دیگه، زنجان سه بار بمباران شده در دو روز. این سه بار بمباران کلا مدارس دخترانه بمباران شده. در زنجان ما الان تشریف بیارید میبرم دو تا مدار شهدا داریم، حدود نزدیک 100 تا شهید خانم داریم، ما دانش آموز داریم، همه خواهرن دخترن، حدود 175 شهید جانباز خانم داریم، کسایی که در حیات خونه جانباز شدن، در حین شستن لباس گلوله هواپیما خورده بهشون، ترکش خورده. صدام قسم خورد گفت من در زنجان زنی باقی نمیگذارم که قواسی به دنیا بیاره.
سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه‌ای به یاد ماندنی را برای شما می‌سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
خب حالا کی بیسکویت مادر دوست داره؟
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
با سوت گاورین دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به چه ارسالی، ارسال رایگان. با گل گل گل.